سيما بقية الله الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که بعد از استظهار از ادله عدم جواز صلات در لباس حرام گوش که مفاد این ادله مانعیت ما لا یؤکل لحمه هست، مرحومای خویی فرمودن که ولو سه احتمال هست در مانعیت، اما متعین احتمال سومه. سه احتمال: یکیش این بود که مرکز مانعیت نماز باشه، لا تسل فی ما لا یؤکل لحم. احتمال دوم این بود که مرکز مانعیت لباس مصلی باشه، لا تسل ولا یکن لباسو که من مالا یکلو لحما. احتمال سوم این بود که مرکز مانعیت مصلی باشه، لا این سل ولا تلبس یا ولا تکن لابسن لما لا یوکل لحما. آقای خویی فرمودن که متعین احتمال سومه، چون احتمال اول عرفیت نداره، ما لا یوکل لحما که ظرف نماز نیست. ما دو فعل داریم از مکلف صادر میشه، یکی نماز، یکی هم لبس ما لا یوکل لحما، هیچ کدام ظرف دیگری نیست. پس الصلاة فی ما لا یوکل لحمه فاسدون، یعنی الصلاة و کون المکلف لابسا لما لا یوکل لحمه. این ظاهرش است که ما عرض کردیم نه، این درست نیست، برای اینکه استعمال عرفی است. الصلاة فی المسجد، المشی فی الظل، راه رفتن در سایه، نماز در مسجد. خب با اینکه نماز فعل ماست و اما همین که ما در مسجد قرار میگیریم و نماز میخونیم، صحیح انتساب نماز به این که در مسجد است. اینجا هم ما این که ما لباس غیر معقول اللحم میپوشیم و این لباس محیط به ما هست، به ما احاطه پیدا میکنه، پس صدق میکنه که فلانون فی صوبن غیر معقول اللحم، ولیکن عرفن چون داره نماز میخونه منتسب به نمازش هم میشه که صلا فی صوب غیر معقول الله، یا اکل فی ثیاب فاخره. در لباس های گران قیمت غذا نخور، اشکال نداره، چون بالاخره وقتی که این آقا غذا میخوره در حالی که لباسهای گران قیمت پوشیده، صحیحه بگن که در لباسهای گران قیمت غذا خورد. بله دیگه، از صلات و فی اجزاء مالا و کل و لحمه هست دیگه. ببینید فی رو در اونجا یعنی مع گرفتیم دیگه، از صلات و فی و برای، یعنی از صلات و مع و برای. و الا راجع به خود مکلف هم صد نمیکرد که زیدون فی و برای حیوان محرم الاکل، اونجا فی به معنای مع بود دیگه. به همون معنا میشه گفت از صلات و فی و برای مالا و کل و لحمه. خب اما احتمال دوم که ایشون گفت درست نیست، همون بحث قبلی بود که فرمود معنا نداره بگن ولا یکن لباس و کم مالا و کل و لحما، چون نهی از غیر مقدوره. لباس من معکول و لم، اگر هست که هست، اگر نیست که نیست، در اختیار من نیست. که ما عرض کردیم نه، این هم اشکال نداره. این بحث هایی است که به عنوان بحث مقدماتی مطرح شده و لذا ما معتقدیم که مانعیت سه احتمال درش هست، هر سه احتمال هم معقوله. مرکز مانعیت صلات باشه، مرکز مانعیت لباس باشه، مرکز مانعیت خود مصلی باشه. و راجع به ثمرات اینها که بحث شده انشاءالله بعداً مفصل بحث میکنیم. ما استظهاری نداریم از ادله لا تسل فی ما لا یکل لهم، واقعا عرفاً با هر سه احتمال میساز. این که بگیم حتما احتمال سوم مطابق با ظهور است، این انصافاً جزم بهش مشکله. نه، هر سه احتمال ممکن هست و این رو باید در بحث در نظر بگیریم. یه نکته عرض کنم، این که آقای خویی فرمود اگر مرکز مانعیت مسلی باشه، یعنی بگن سل ولا تلبس مالا یکل لحما، خب ایشون فرمود دیگه خیالمون راحته، استصحاب میکنیم عدم لبس مالا یکل لحما را. نه، همه جا نمیتونیم این استصحاب رو بکنیم جناب آقای خویی. قبل از نماز من یک پالتویی داشتم از پشم روباه، یک کلاهی هم دارم مشکوکه که از پشم روباه یا پشم گوسفنده. اون پالتو رو در بیارم قبل از نماز، اینجا چجور میخوام استصحاب کنم عدم لبس مالا یکل و لحمه رو؟ حالت سابقه من لبس مالا یکل و لحمه بوده. بله، یک کلاه شرعی اینجا میشه درست کرد. یک آن این کلاه رو قبل از نماز بردارم بذارم زمین، بعد دو مرتبه بذارم سرم که با اون یک آن بگم یقین دارم که الان لابس مالا و کل و لحمه نیستم، استصحاب میکنم که در نمازم هم دیگر تا آخر لابس مالا و کل و لحمه نخواهم بود. خب این یک مطلب. اون آنی که این پالتو رو در میارم، اینجا یه نکته عرض کنم. ممکنه شما بفرمایید که آقا این که استصحاب کلی قسم ثالث میشه که من بگم استصحاب میکنم لبس مالا و کل و لحمه را اگر این کلاه رو بر ندارم. چرا؟ برای اینکه یک فرد از لبس که لبس پالتوی از پشم روباهه یقیناً حادث شد و یقیناً منعدم شد. مقارنه با آن نمیدانم فرد آخری از لبس اجزاء حیوان حرام پوش موجود شد که باقی باشد یا نه. استصحاب کلی لبس غیر معقول لم میشه استصحاب کلی قسم ثالث که آقا اشاره میکنه. جواب اینه که بله، ما اگه میخواستیم استصحاب کنیم لبس مالای و کل و لحمه رو استصحاب کلی قسم ثالث بود، اما اگر بخوایم بگیم که احراز نمی کنیم ترک لبس را، استصحاب لبس کلی قسم ثالثه، ولیکن ما چطور احراز کنیم عدم لبس را؟ عدم لبس حالت سابقه نداره. اگه اثر رفته رو صرف الوجود لبس مالا یوکل و لحما، صرف الوجود لبس مالا یوکل و لحما مبطل نماز است، خب من استصحاب بقاء لبس بکنم کلی قسم ثالث جاری نیست، اما نتیجهش این نیست که پس استصحاب میکنم عدم لبس را، حالت سابقه نداره عدم لبس را بخوام استصحاب کنم. مثل این میمونه که شارع گفته اذا کان انسان فدار یوم الجمعه فتصدق، یا بگیم اذا کان انسان فدار یوم الجمعه فیجوز لک ان تدخل فدار، حکم ترخیصی. روز پنجشنبه زید تو خونه بود رفت، ولی احتمال میدم همراه با زید عمرم بود که اگه عم بوده حالا میمونه. خب استصحاب بقای انسان فدار میشه استصحاب بله کلی قسم ثالث جاری نیست، اما چطور من اثبات بکنم که در روز جمعه هیچ انسانی در دار نیست؟ اونو نمیتونم اثبات کنم. اثبات نمیتونم بکنم انسان فدار یوم الجمعه هست کلیه قسم ثالثه، اما چجور اثبات کنم که انسان فدار یوم الجمعه نیست؟ این که بگم من میدانم زید در دار نیست بالوجدان، استصحابم میکنم ام در دار نبود الانم نیست، پس صرف الوجود انسان در دار نیست میشه اصل مثبت. انتفاع صرف الوجود طبیعت مسبب است از انتفاع افراد، عین انتفاع افراد نیست، ولذا مشکل ما اینه که در ما نحن فی هم ما نمیخواییم استصحاب کنیم بقاء لبس مالای تلونم رو تا بگید کلی قسم ثالثه. اون پالتوی پشم روبا رو که در آوردم یقینا، و نمیدونم همراه با او این کلاه از پشم روبا بود تا استصحاب تا جامعه و کلی لبس مالای تلونم رو باقی باشد یا نبود. بله این استصحاب بقای لبس کلی قسم ثالثه، ولی ما چجور احراز کنیم انتفاع لبس مالائک علی رحمه را؟ فرض اینه که ما الان پناه بردیم به استصحاب، و الا اگر بحث براءت بشه، اگه بحث براءت بشه که اون تفصیلی که اون بنابر احتمال اول مطرح شد، بنابر احتمال اول که مرکز مانعیت صلات باشه تفصیل دادن گفتن اول نماز داشتی این لباس مشکوکو یا بعد از شروع در نماز این لباس مشکوکو پوشیدی، اینا با هم فرق میکنه، به لحاظ استصحاب گفتن فرق میکنه دیگه، گفتن اگه از اول نماز پوشیده بودی پس حالت سابقه نداره، بگیم یک زمانی نمازم موجود بود و در مالک العلماء نبود، و رضا گفتن از اول نماز این لباس مشکوک و پوشیدی قاعده اشتغال جاری میشه، چون نگاه کردن فقط به استصحاب، و الا اگر نگاه به استصحاب نکنیم اصول مصحح دیگر رو در نظر بگیریم مثل قاعده حل، براءت از مانعیت که بعداً بحث میشه، اون ثمرات خودش رو داره. بله اشکال نداره، شما اگر بحث براءت از مانعیت رو جاری میکنید که مشکلی نداریم، براءت جاری میکنیم از مانعیت لبس این کلاه مشکوک، چون شارع گفته سل ولا تلبس ما لا یوکل لحما، مفاد عرفیش اینه سل و کل ما صدق علیه انه لبس ما لا یوکل لحما فهو مانع آن. بنابر انحلال در مانعیت اینجور میشه دیگه، کسی که مثل امام قائل به انحلال در مانعیت نیست که نمیتونه براءت از مانعیت جاری کنه، چون اصل وجود مانع، اصل مانعیت که محرزه که لبس مالا کردن اما مانع است. اما اونی که قائل به انحلال مانعیت میگه آقا شارع گفته سل ولا تلبس مالا کردن اما انحلالی است، یعنی سل و کل ما صدق علیه انه لبس مالا کردن اما فهو مانع آن. نمیدانم که لبس این کلاه مشکوک یستق علیه انه لبس و مالایک الرحمه املا، پس شک میکنم در مانعیت آن، براءت از مانعیت جاری میکنم که مطلب درستی هم هست، ولیکن فعلا بحث ما در استصحاب بوده. آها، اگر وقتی که این کلاه رو این قبل از این وقتی که این کلاه رو گذاشته بود پالتوی از پشم روبا هم پوشیده بود، فرض اینه که صرف الوجود لبس مالا کل لحما مانع اگر باشد، شما از کجا احراز میکنید انتفاع این صرف الوجود را؟ آقا طبیعی لبس که حالت سابقه عدمیه نداره تا استصحاب کنید، لبس این لباس مشکوک محرزه، خب این لباس مشکوک یقینا پوشیدی، نمیدونی لبس مالا کل و لحما کردی یا نکردی، حالت سابقه هم که عدمیه نیست تا بگی قبلا لبس مالا کل و لحما نکرده بودم. حالا اجازه بدید این بحث ها بعدا اگر زمینش بود دنبال میکنیم، فعلا وارد مقتضای اصل لفظی و اصل عملی بشیم. اگر مطلبی راجع به این بحث ها هست، چون باید برگردیم ادله را مقتضای اصل عملی رو تک تک حساب کنیم، اونجا انشاءالله حساب میکنیم. مقتضای اصل تارتن اصل لفظیه، که خب ما گفتیم عموم موثقه ابن بکر میگه الصلاة فی کل شیء حرام اکله فالصلاة فی وبره و بوله و روسه و کل شیء من فاسد. و این ظهور داره در این که ما حرم اکله مانع است در نماز ولو منجز بر مکلف نباشد. پس اگر این لباس مشکوک واقعا مصداق ما حرم اکلو هست، واقعا مانع است. یا لا یصلا فی جلود سبا، اگر این جلد مشکوک جلد سبا است، واقعا واقعا مانع است. پس این که محقق قم میگفتن که انصراف داره حرام اکلو به حرام منجز وجهی نداره. اینا میگن اصلا حرام غیر منجز واقعا مانع نیست، این لباس مشکوک واقعا مانع نیست چون حرام منجز نیست. نه، این خلاف اطلاقه، کل شیء حرام اکلو هست. ما حرام علیک اکلو ظاهرش که حرام علیک اکلو واقعا، که اینجا حرام اکلو واقعا شاید باشه. این که بعضی از مثال‌ها ظهور داره در علم مکلف به عنوان، مثل این که میگه زید با این که پول داره میره گدایی میکنه، میره از مردم قرض میگیره، ولی این انصراف داره به این که زید با این که میداند پول دار است، زیدون معکونهی غنیان یقترز من الناس. یا یسأل الناس به کفه، ولی این مناسبت و موضوع یعنی زیدون معکونه عالمن به غنا، اما این مناسبت و موضوعه، هم عنوان ظهور نده دار عنوان معلوم. مثلا شما میگیم زیدون اطلف مال عمره، حتما باید عالم باشه به اینکه این مالی که اسلام میکنه مال عمره؟
نه،
اطلف مال عمره. زنی دختر شوهرش را شیر داد، یعنی می دانست که این دختر شوهرش است؟ نه. زنی دختر شوهرش را شیر داد، خب این یعنی ولو نداند که این دختر شوهرش است. یک دختری بچه را میارن میگن این مادر شیر نداره، بی زحمت به این شیر بداره، نمیدونه که این شوهرش رفته ازدواج مجدد کرده، از اون بچه دار شده، آورده پیش این زن اولش، به اون میگه که این بچه مادر نداره، بیچاره گناه داره، بهش شیر بده. سر میکنه که زن این آقا فرزند این آقا رو شیر داد دیگه، ولی نمیدونه فرزندش، احکامش هم مترتب میشه دیگه. خب یه روایتی هست، بعضیا به این روایت استدلال کردن، گفتن معلوم میشه مانعیت مربوط میشه به اونی که میدانیم از اجزاء حیوان حرام گوشت هست. اون روایت چیه؟ مرفوع ایوب ابن نوح، از سلات و فلخز خالص لا بعصبه فاما الذي يخلط فيه وبر الارانب فلا تسلفي. فقها هم گفتن، میگفتن خزی که خالص است نماز در آن جایز است، اما خز یعنی وبر همون سگ دریایی، وبر سگ دریایی اگر مخلوط باشه به وبر خرگوش و یا روباه نماز در آن جایز نیست. گفته میشه که آقا اگر شبهه مصداقی مشکل داشته باشه پس اصلا نمیشه تو وبر خز نماز خوند. کی تضمین کرده که این وبر خالصه؟ شما تضمین میکنید وبر خالص، یک موی روباه یا خرگوش در آن نیست؟ مثل این تن ماهی ها که میارن تو بازار، شما تضمین میکنید همه اینها از ماهی تن گرفته شده؟ نه، بعضیش ممکنه از ماهی هایی که فلس نداره گرفتن قاطی کردن تو کارخونه کنسرو سازی و میدن خدمت علمای اعلام، وجه توفیق برای نماز شب هم همینه دیگه، که میخورن و موفق میشن به نماز شب. چه میدونی؟ خب عرض شود خدمتتون که حالا آقای سیستانی فرمودن اگر بازار ملتزمن، که نه مثل بعضی بازارها که میگن نمیدونم پولکش رو با ذره‌بین کشف کردیم و با تلسکوپ و نمیدونم میکروسکوپ و اینها کشف کردیم اینها حلاله، این بازار به درد نمیخوره. اما اگه یه بازاریست که نه خیلی مقیدن، بازاری که نوعا ملتزمن که ماهی بیفلس نفروشن، اون اشکال نداره، میشه اعتماد کرد. اما بازاری که اینجور التزام عادتا ندارن نمیشه اعتماد کرد و خوردن آن جایز نیست. بگذاریم. حالا میرسیم به این وبر. ما چه میدونیم این وبر خالصه؟ همین که میگن جایزه، معلوم میشه که به شک در این که مخلوط هست به وبر ارانب و ثعالب اعتنا نکنید. این در لباس مشکوک میتونید نماز بخونید. خدایش این استدلال دیگه خیلی ضعیفه. اولا شما گشتید یه مرفوعه ایوب ابن نوح برای ما پیدا کردید، این که ضعیف و سنده که ثانیه مرفوعه که حکم واقعی رو میفهمونه، میفهمونه وبر خزی که مخلوط به وبر خرگوش و روباه نیست نماز درش جائزه. اگر هیچ کجا نمیشد تشخیص داد موضوع را، بیانش لغو بود. اگر فی الجمله میشه تشخیص داد موضوع را، از اهل خبره بپرسیم. یک سازنده ثقه ای هست، خودش این رو تولید کرده، خودش این پالتوی از وبر خز رو بافته، به ما گفت احراز مصداق میکنی. این که مستهجن نمیشه که، اونی که مستهجنه حمل عامه بر فرد نادر، بیان حکم فرد نادر مستهجنه، مستهجن نیست. حکم خونسا رو تو فقه بیان میکنن مستهجنه. حالا تازه اینجا که حکم واقعی هم نادر نیست، فوقش احرازش نادر باشه، این مستهجنه؟ نه خیر. پشتر عادل میشه نماز خون، بگیم آقا چون احراز عادل سخته پس معلوم میشه پشتر مشکوک العداله میشه نماز خون. چه حرفیه؟ بالاخره مورد که داریم برای اینکه احراز عدالت بکنیم، ولو خیلی جا نمیشه احراز عدالت که خیلی جا نماز جماعت نخونیم، بریم بگردیم اونی که محرز العداله است پشت سرش نماز بخونیم، این لغویت لازم نمیاد. به حدی نباید، اگر به حدی میرسه که عرفاً لغوه، بله اگه عرفاً لغو نیست نماز پشت سر عادل جائزه. 20% موارد نماز جماعت هم بتونی احراز عدالت کنی کافیه دیگه برای خروج از لغویت، بیشتر از این که لازم نیست. تخصیص عام به فرد نادر مستهجنه، نه چیز دیگه. ثالثاً کی میگه نادره تشخیص وبر خز که مخلوطه به وبر ارانب و ثعالب نیست؟ نه نادر چرا باشه؟ اهل خبره داره، همون فروشنده های هستن واقعا مورد اعتماد، ازشون میپرسه آدم مطمئن میشه. خود اهل خبره میتونن تشخیص بدن که این وبر خزه یا وبر ارانبه. الان انگشترها رو چجور تشخیص میدن که این انگشتر عقیقه یا انگشتر بدلیه، این تسبیح یسره یا تسبیح بدلی، از کجا تشخیص میدن؟ اهل خبره تشخیص میدن دیگه. رابعا بر فرض بگید این مورد نادر تشخیصش در وبر خز، چه دلیل میشه بگید در مطلق لباس مشکوک جایز نماز؟ تو وبر خز چون روایت داریم جایز نماز و احراز خالص بودنش عادتا نمیشه، از دلالت اقتضای روایت میفهمیم که در مشکوک خلوص هم میشه نماز خوند، بیشتر از این که نمیشه استدلال کرد. میگید احتمال فرق نیست، چرا احتمال فرق نیست؟ پس مقتضای اصل لفظی مانعیت واقعیه لباس مشکوک است اگر فی علم الله مصداق ملائکة الرحمة باشد. بریم سراغ مقتضای اصل عملی. اصل عملی عمدتاً سه تاست: قاعده حل، استصحاب، براءت از مانعیت. این سه تا اصل عملی مصحح نماز در لباس مشکوکن، اما اصل عملی مخرب صلات در لباس مشکوک اون قاعده اشتغاله دیگه، و همون نظر مشهوره که اشتغال به نماز مشروط به عدم لبس ملائکة الرحمة یقینیست و اشتغال الیقینی یقتضی فراغ الیقینی. اما ما دنبال اصلای مصحح نماز در لباس مشکوک که میریم عمدتاً سه تاست: قاعده حل، استصحاب، براءت از مانعیت. حالا قاعده مقتضی و مانع هم بعضی ها مطرح کردن، از بس واضح البطلانه حیفم میاد که مطرح بکنم. ملا هادی تهرانی خیلی اصرار داشت به این قاعده، بی خود نبود که تکفیرش کردن. آخه آدم سلیقه‌ام خوب چیزیه، ای قاعده مقتضی و مانع تو کل فقه میخواست پیاده کنه. بله نه استصحاب نمی کرد، استصحاب نمی کرد. مثلا تیر زدم به سمت، به یه سمتی، نمیدونم که زید هست، نمیدونم آیا دیوار بین من و بین زید فاصله بود که این تیر به زید نخوره، یا نه دیواری فاصله نبود و این تیر به زید خورد و زید را کشت. تیر انداختن طرف زید مقتضی قتل اوست. شک که در وجود مانع داریم، بنا عقلا بر عدم مانع است. قتل زیدون رحمه الله، ببرید این آقا رو قصاصش کنید. بعدم معلوم میشه که زید پشت دیوار بوده یا پشت شیشه ضد گلوله بوده، این بدبخت رو هم اومدن به بهانه قتل زید اعدام کرد. میگن به چه دلیل؟ میگن به دلیل قاعده مقتضی و مانع. معلومه که این قاعده غیر صحیحی هست. حالا اینم قوانینه دیگه، پس چیه؟ قوانینه دیگه، قصاص قانونه دیگه. اینجا هم همینه دیگه، اینجا هم میگه نماز مقتضی صحت، لبس مالا یعکل و لحمه مانعه، شک داریم در وجود مانع، اقلا بنا میذارم بر عدم مانع. کدوم اقلا بنا میذارم بر عدم مانع؟ خدا میدونه. بله بله حالا نمیدونم حالا کجا مرحوم سید صاحب اوروان داره اینی که شما میگید در بحث نکاح ما رو به این بحث میکشونید، ما نمیخواستیم وارد این بحث بشیم، خواستیم بگیم اینو که ولش کنید، اصلا مطرح نکنید. ولی اگر میخواید مطرح کنید، این مزاح بود گفتم ملا هادی تهرانی، چون او خیلی مصر بود بر این قاعده. ولی مرحوم سید یزدی هم تو عروه داره، تو کدوم بحث؟ تو بحث نکاح، فکر کنم مسئله 50 52، میگن که اگه از دور یه شبحی ببینه، ندونه انسان یا غیر انسان، یا بدون انسانه ندونه که مرد یا زنه، یا بدونه که زنه ندونه که محرمه یا نامحرمه، خب اونجا بحث میکنه، میگه ما به نظرمون اگه بدون انسان است اون منظور الهی، ولی ندونه زن یا مرد، انسان بودن او مقتضیه حرمت نظره. مماثل بودن یا محرم بودن مانع از حرمت نظره. قاعده مقتضی و مانع میگه المقتضی موجود و المانع مشکوک، بنا میگذاریم بر عدم مانع، نه اینکه استصحاب بکنیم عدم مانع را. نه عقلا با شک در مانع میگن آثار وجود مقتضا را بار کنید. صریحا میگه که لعجل قاعدت المقتضی و المانه، صریحا سید صابر گفته در مطالبی که جای دیگرم داره میگه من به خاطر تمسک به عام در شبهه مصداقیه نمیگویم، به خاطر قاعده مقتضی و مانع میگویم. انسان بودن مقتضی حرمت نظره، اینکه مرد باشه مانع از حرمت نظره. ولذا من نمیدونم مرد این آقا که بتونم بهش نگاه کنم یا زنه که نتونم نگاه کنم. انسان بودنش معلوم، مرد بودنش مشکوک، پس حرام از نظر به او و هاکذا. خب دیگه سید یزدی نمیشه اون حرفایی که به ملادی تهرانی زدیم به ایشونم بگیم، فقط میگیم آقا این مطالب درست نیست. حالا ما بیاییم قاعده میرزای ناینی رو توضیح بدیم برای رفقا، بعد بگیم این همون قاعده است اون قاعده نیست، اجازه بدید پس اصلا مطرح نکنیم. خب پس قاعده مقتضی و مانع رفت کنار، همون سه تا قاعده خودمون رو بررسی کنیم. اما قاعده هل، قاعده هل سه جور تر، بلکه بالاتر بگم چهار جور تقریب داره. قاعده هل چهار جور تقریب داره. تقریب اول رو اون حیوانی که این پشم را از او گرفته اند پیاده کنیم. بگیم شارع گفته که وبر ما حل اکله جائز است در نماز، وبر ما حرم اکله جائز نیست. قاعده هل میگه که اون حیوانی که صاحب این وبرت انشاءالله حلال الاکل بوده، اکله کان حلالن چون کل شیء لکه حلال حتی تعرف انه حرام. قاعده هل رو ببریم، نه راجب این وبر، راجب گوشت اون حیوانی که این وبر را از اون حیوان تهیه کردیم. میگیم هازا وبر و حیوانن، و قاعده میگه و کان لحم و ذالک الحیوان حلالن به مقتضا قاعدت الهل. این یک تقریب. تقریب دوم تقریب مرحوم ناینیه. مرحوم ناینی میگه من راجع به لبس این لباس مشکوک قاعده هل جاری میکنم، چون اگر این لباس مشکوک لباس مالایوکل و لحمه باشه، لبس این در نماز حرامه. لبس این در نماز حرامه. چرا؟ برای اینکه نماز مع عدم لبس مالایک الرحمه واجبه، ترک واجب عرفن حرامه، ترک واجب عرفن حرامه. میگه آقا نمازت رو ترک میکنی، حرامه آدم نمازشو ترک کنه، عرفیه. خب شما اگه در اثناء نماز لباس حرامگوش بپوشی، سر میکنه که این لباس حرامگوش بودن تو نماز حرامه، چون ترک واجب هست. تقریب سوم تقریب صاحب حدائقه. بله قاعده هل رو تو خود لبسه این لباس مشکوک جاری میکنه. میگه من اگر این لبس حیوان حرام گوش باشه، خود این لبس حرامه، نه لحم و ذالک الحیوان، خود این لبس. نه خیر، مرحوم ناینی میگه نماز در غیر اجزاء حرام گوش واجب است، ترک واجب حرام است عرفن، ترک واجب عرفن حرامه. ترک واجب به چیه در اینجا؟ من که نماز خوندم، ترک واجب به اینه که در اثناء نماز این لباس حرام گوشت رو پوشیدم، این حرامه. حالا که شک دارم این لباس حرام گوشته یا حلال گوشت، میگم کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. در لبس این حیوان، لبس این لباس مشکو قاعده حل جاری میکنه. اینم تقریب دوم. انشاءالله تقریب سوم و چهارم رو فردا عرض میکنیم و بعد وارد بحث تفصیلی راجع به این چهار تقریب میشیم انشاءالله.